مرکز آموزش و پژوهش کلام و معارف اهل بیت علیهم السلام تقدیم می کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من تبریک میگم میلاد امام حسین علیه السلام و تقارن این جلسه رو هم با این شب مبارک رو به فال نیک میگیریم. یکی از نکاتی که لازم است من در جلسه بگم برای دوستان عزیز، واقعا ما روح ملا عبدالله بهابادی یزدی رو در مسیر کار دبیرخانه میبینیم و بسیار از گره ها رو خود ایشون باز میکنم و مسیرها رو باز میکنم. خب طبعا همین است که کسی که خادم حرم امیرالمومنین بود است و بعد از خودشون اولاد ایشون بیش از دو قرن، همین توقع هست که دارای کراماتی باشن و دستشون در این عالم باز بشن. من واقعا فرصت رو نمیدونم بگیرم از دوستان، بگیرم خسته شدید و چند تا نکته رو میگم، انشاءالله فرصتی که اقتضا کرد بعدا خدمتون خواهم بود. یکی از بهانه ها و در واقع دلایل ما از تشکیل جلسات در استانها و مراکز علمی این است که واقعا به میراث گذشتمون توجه بندازیم و بدانیم که آنچه که امروز در ایران اسلامی در دولت شیعی به دست ما رسیده مدیون زحمات طاقت فرسای بزرگانی مثل علامه بهابادی بوده و شرایط در واقع تاریخی شما کافیست به قرن دهم برگردید که ما چه وضعیتی در ایران داشتیم. این ما بعد از دولت ساسانی یک دولت شیعی عرضم خدمت شما تمام عیار نداشتیم و تشیع در یک اقلیتی بوده در یک سری از مناطق و رشدی هم که ما با من تشیع داشتیم وان در سایه تعامل با حکومت ها بوده. ما یه سه تا فرصت تاریخی داشتیم، یکی در زمان آل بویه بوده که شیعه رشد کرد، کلام شیعه رشد کرد، اصول شیعه رشد کرد، کلا علوم اسلامی در واقع شیعی ما یه رشد واقعا فوق‌العاده‌ای داشت. شیخ مفید و سید مرتضی و بزرگان دیگه واقعا از این فرصت تاریخی بسیار استفاده کرد. یک مقطع دیگه هم برمیگردد به زمان سلطان محمد خدابنده که در قرن هشتم که برای اولین بار در واقع دولت شیعی رو اعلام کردن، البته خوب کوتاه بود اما این فرصت هم فرصت خوبی بود که برای علمای ما و مثل علامه هلی از این فرصت خیلی استفاده کردن تا زمان صفویه. صفویه‌ای که ما میگیم یعنی زمانی که از جهت فقهی در کشور ما یک فقه اخباری بوده که منطقش هم همین شیراز و بحرین بوده و خیلی رنجور بوده و از جهت فرهنگی و جریانهای قول معروف فرهنگ عامه همین تصوف و صوفیگری بود و عرضم خدمت شما از یه سوی هم ما مواجه بودیم با جریان‌های اهل سنت در اون مقطع، از سوی عثمانی‌ها به شدت دولت صفوی رو تهدید کردند و ما رو در واقع تکفیر کردند و این نکته رو عرض کنم، ما فکر می‌کنم مثلا جریان سلفی‌گری به مثلا ابن تیمیه و امثال هم مثلا بودن، خیر بخش در واقع جریان سلفی اثرگذار و ناراحت کننده و که ایجاد مزاحمت کرد برای ایران در عصر صفوی بود. خب طبیعی هم بود یک رقیبی شکل گرفته، ادعای حکومت شیعی میکنه و بخش از قدرت منطقی رو به دست گرفته، مذهب یک کشور رو تغییر داده، کل بغلایون راهبردهای استراتژیک اینها رو به هم ریخته، خودش تونسته با اروپا ارتباط برقرار بکنه. خب این واقعا
قابل تعامل نبود برای اصل صفحه. از اون خود اون جریان کلامی سنی هم که نگاه میکنی، واقعا سنی ها توفیقی در زمان مثلا عثمانی ها تو بحث کلامی نداشتن. حرف های هم که میزدن و اون مباحثی که داشتن، مباحث در واقع جدیدی نبود برای نسل خودشون. لذا این تفکر شیعی وقتی که تبیین میشه و مدارس روا کلامی ما وارد صحنه میشن و وارد تعامل میشن، میبینیم که چه فضای جدیدی، چه بستر جدیدی برای تشیع در همین مناطق عثمانی ایجاد میکنه که کار به جای میرسه که اینها تحت تعقیب قرار میگیرن یا اعدام میشن از سوی عثمانی. و کسانی مثل شهید اول خوب میبینید و بعد شهید ثانی، اینها بر اساس در واقع گزارش های بوده است که به سلاطین میرسیده و دستگاه فتوا و دستگاه شیخ الاسلامی مجوز میدادند که اینها این صدور فتواهای خطرناک و سنگین داشته باشند. و شهید ثانی دیگه حکمش وقتی که آمد، ایشون فقط اجازه خواست، اجازه دید من مراسم حج رو به جا بیارم، حجمو به جا بیارم، و بعد متاسفانه ایشون رو به طرز فجیع در واقع به شهادت رسوندن. خب ما از توی پس ازبک ها رو داریم، از روی هم عثمانی ها رو داریم، داخل کشور هم فضای رس کردم فرقه ای رو داریم. در این شکل و در این فضا ما شاهد روی کار آمدن یه دولت شیعی هستیم. خب این که دوستان فرمودن که مدرسه شیراز واقعا چه جایگاه عظیمی داره، سخن واقعا ادعا نیست، یه واقعیتی است. و این که واقعا ما مدیون در واقع همین دستگاه در واقع کلام شیراز یا کلام در واقع فلسفی شیراز هستیم. و این که تفاوت این مدرسه این است که نه عقل بسندگی داره و نه نقل بسندگی داره. شخصیت های در واقع مثل صدر دشتکی و فرزند ایشون، عرض بشود که قیاس الدین دشتکی که یک نابغه بوده واقعا، که در 20 سالگی از تمام علومشون فارغ التحصیل میشه، یک نابغه به تمام معنا بوده و مجادلاتی که با مرحوم دوانی داشته. این که میگم مدرسه شیراز جدلی بوده، بخشش درست، چون مناظرات جدید خیلی جدی بین این دو شخصیت بوده بر سر مسائل مختلفی. خب قبل از صفوی خب این فضا بسته بود و حتی خاندان دشتکی هم تقیه میکردن و بعضی از مثلا دروس که اهل سنت تدریس میکردن هم تدریس میکردن، یعنی همنامه‌ای با فضا. و خودشون رو خب متصل به زید ابن علی میدونستن و از فرزان امام حسین و یک خاندان واقعا بزرگواری بودن و نقش و واقعا سهم بزرگی در تثبیت اعتقادات شیعی داشتن. از سوی دیگر دوانی رو ما داریم که یک شافعی است و به شکل خودش از نوادگان ابوبکر میدونسته. خب همونطور اساتید فرمودن، این جدل ها، این بحث ها یا در فضای در واقع فیزیکال مطرح می شد یا اینکه به صورت رساله ها مطرح می شد، اما این رساله ها خب بی جواب نمی موند. یکی از سنت های خوب هم همین بود واقعا. این سنت بله مناظره، بله بله، اما واقع مطلب بعد جا جدل بوده است دیگه. و طبیعی است که ما در یک با خس وقتی که چیز میکنیم، بله، اما اصطلاح امروز بله بگیم مناظره باز بهتر است، یا بگیم به قول شما بهترش بگیم بگیم گفتگوهای علمی. و این یه سنت خیلی خوبی بود است که در اون دوران ما با اهل سنت داشتیم. یعنی ما مثلا افراد مثل ملا عبدالله، خب یکی از آثار ماندگارش که باعث معروفیت ایشون بوده و اگر ملا عبدالله فقط یک کتاب می‌نوشت به اسم مثلا منطق جا داشت، واقعا ما بعد از 400 و اندی برایشون یه مجالس تکریمی گرفتیم. تنها کتاب منطقی که عالم شیعی نوشته و این کتاب درسی شده و تو مدارس اهل سنت هم تا به امروز تا تدریس می شدن. این موقع هست عرض کنم که این جدله ها خب فواید داشته، یا این مناظرات فوایدی داشته و یه سنت خیلی خوبی بوده، اما واقع مطلب این است که این بحث هایی که ممکن امروزه مطرح بشه که آقا مثلا دستگاه فلسفی، دستگاه مثلا واقعا انتزاعی با همه بقول معروف عده و عدهی که داره، اما از حل در واقع مسائل جامعه مثلا عاجز هست، با اون فلسفه، با اون کلام فلسفی واقعا متفاوته. میخوام اینو عرض کنم در اون زمان واقعا کلام چیز فلسفه ما در میدان بوده، یعنی مواجهه با مسئله ها بوده و این مسئله ها رو حل میکرده. یعنی اگر چنانچه شما به تنهایی از کلام استفاده بکنید، چون در بعضی جا با خاص نتونید برید جلو. بعضی ما یه سری معتقدین کلامی داریم، اعتقادین با اینا با یه دستگاه باید گفتگو بکنیم و از یه ادبیاتی باید استفاده کنیم، اما با آدرها و غیرها باید حتما از این دستگاه عقلی استفاده بکنیم. رشدی که مثلا شما در قرن 16 میلادی در زمان دکارت میبینید، خب همین منطق رو چقدر دکارت علمی کرد. اونها حقیقتا تونستن کلام رو به یه ادبیات علمی در بیارن و یه کلام در واقع کاربردی محسوب بشه. اینو از این جهت عرض میکنم که ما گمشده ای داریم در جامعه فعلی ما، به این معنا که این کلام اگر نتونه خودشو بازسازی بکنه، یا فلسفه همینجور یا بقیه علوم اسلامی هم همینه، اگر نتونن خودشو بازسازی و در تبعین عقاید وحیانی ناتوانن. بنده میخوام عرض کنم که در اون مقطعی در اون قرن دهم به درستی شخصیت های مثل ملا عبدالله بهاد آبادی توانستن که علوم اسلامی یا به تعبیر امروزه علوم انسانی رو از طریق علوم از منابع وحیانی رو از طریق همین علوم اسلامی اون زمان تبعین بکنن و نشان میده شواهد تاریخی هم در کار خودشون موفق بودن. یعنی ما اون بخشی که مثلا در حوزه شیراز میگیم که مدرسه جدلی بود، ما در اصفهان بحث جدلی رو نمیبینیم آقای دکتر. گرچه مکتب اصفهان تا قرن از دولت صفوی مدیون و میراثدار مدرسه شیراز بوده، یعنی ما چیز جدیدی در مدرسه اصفهان نمیبینیم، اما رویکردشون اعتدالی، عقلانی و استدلالی هست که این به نظر یک گمشده است برای امروز ما، که آثاری که به جا مانده است نشونگر همین در واقع معنا هست. امروز هم ما برای احیای از خدمت شما میراثمون برای بزرگداشت شخصیت هامون حتما باید خوب گذشته رو مطالعه کنیم که چه چیزی رو به دست آوردیم. علامه بهابادی یه حکیم یا یه متکلم دارای اطلاعات بلوغ دیتاهای و یه بگیم که شخصیت مثلا بگیم که فیلسوف بود، نه، فیلسوف اندیشه ورز بود، یه متکلم اندیشه ورز بود، یعنی متکلمی که وارد عرصه میدان میشه، در صحنه اجتماعی قرار میگیره. آنچه که در شیراز ما ببینیم و آنچه در مثلا اصفهان میبینیم از شاگرد پروری خیلی متخصصانه ایشون گرفته که چه عجوبه های تربیت کرده، از حاشیه‌هایی که بر آثار مختلف داده. حالا انشالله این آثار احیا بشه، خواهید دونست که ملا عبدالله چه کاری کرده و چه نظرات ارزنده‌ای داشته و چه راه‌ها و مسیرهایی رو باز کرده. از این جهت این شخصیت در واقع جامعه الگوییست برای جامعه امروز ما، یا از تو بحث نجف اشرفش هم شما ملاحظه بکنید، اینها در واقع مدرسه شیراز میاد به سمت اصفهان و از اصفهان هم میره در نجف گسترش پیدا میکنه. یعنی علوم عقلی ما هم به حوزه نجف میره و حوزه نجفی که دارای رکود بوده در قرن هشتم و نهم، در قرن دهم با حضور محقق اردبیلی که هم مباحثه ایشون بودن، یه شکل جدیدی در واقع برش فراهم میشه و از حالت انحطاط به حالت رونق در میاد. این چیزی نیست الا اینکه توجه به علوم پایه است، یکیش منطق بوده است. ایشو کتاب منطقش رو در نجف اشرف می نویسه. خیلی کد جالبی است که نشان دهد که این منطق نه فقط برای فلسفه، برای کلام هست، برای اصول هست، برای تفسیر هست و برای همه رشته‌ها. آن چیزی که دوستان اشاره کردن این است که مولا عبدالله از مرحوم غیاث الدین دشتی که یکی از اساتید مهمیشون بوده، همین در واقع بحث تلفیقی که ما هم بتونیم از ظرفیت منابع وحیانی استفاده کنیم و هم از منابع عقلیمون استفاده کنیم و حتی از بعد تفسیری هم و عرفانی هم استفاده کردم، یه چیزی که خلاصه میتونه دستگاهی که این توانایی رو داره که امروز هم به کار ما بیاد. قطعا البته ما از این مسیر هم، از این بخش هم باید عبور بکنیم و کلامم رو گسترش بگیم، احیا بکنیم که بتونیم انشاءالله علوم وحیانیمو تبیین بکنیم و هیچ راهی میخوام خدمتتون عرض کنم که ما نداریم برای تبیین معارف اهل بیت، برای تبیین منابع وحیانیمون، الا از طریق همین علوم اسلامی که بر ساخته بشر هست. اما حتما اینا باید بازخوانی بشن، بازتعریف بشن و این دستگاه دستگاه کاربردی بشه برای نسل امروز. امیدواریم که کنگره های مثل علامه بهاءالدین در واقع کمک بکنه به این رویکرد در واقع تمدنی ما برای ایران اسلامی، برای گام دومی که مقام معظم رهبری فرمودن که ما بتونیم به سمت تمدن اسلامی بریم، بتوانیم زمین ساز ظهور حضرت ولیعصر باشیم و این فرصت تاریخی که در اختیار شیعه قرار گرفته با کمک میراثی که بازخوانیش میکنیم شاید بتونیم نقشه راهی رو برای آیندهمون ترسیم کنیم. من اطاله کلام نمی کنم.
من سوالی رو از منظر شما چون مخاطب مجلسی و دوستان هم پای برنامه بودن سه ساعت، آیه منتظرم تشریف دارم، دوستان کلام چطور میتونن من بعدازه با ارتباط دقیق تر باشه؟ پژوهش هایی بردارن بالاخره پای نامه هاشون چک کنن با کنگره؟ خب
یکی از دلایل حضور ما در مراکز تخصصی مثل مؤسسه کلامونا همین است که به مدد ما بیان و انشالله هر کدام به توان خودشون از یک یادداشت علمی گرفته تا یک مقاله گرفته، عرضم خدمت، تا اینکه برگزاری کرسی گرفته، تا حتی مشارکت در بحث احیای آثار گرفته، یا اینکه اگر دوستانی هستن که رساله های دکتری یا سطح 4 دارن بتونن یکی از مباحث و محورهایی که ما در فراخوان آوردیم استفاده بشه. ما دست در واقع نیاز رو دراز میکنیم که دوستان کمک بشه. بله
حمایت هم میکنم.
بله حتما ما حمایت مالی هم داریم، هم مادی و هم معنوی که بتونیم شالین شخصیت ارزشمند تاریخیمون رو نه فقط در ایران هم توی آقای دکتر فرموندن بلکه به جهان معرفی کنیم که ما در قرن دهم دارای چه شخصیت های بزرگی بودیم، چه نگاهی به دانش های در واقع انسانی داشت. من سپاسگزاری میکنم از مؤسسه کلامونا که خیلی زحمت کشیدن و همیشه در واقع یار و همراه ما هستن و انشالله این همکاری ادامه پیدا کنه که بتوانیم انشالله در نشست های بعد یه مقدار تخصصی تر با پنل های در واقع مجزا مباحث پیرامون شخصیت رو انشالله ادامه بدیم. من سپاسگزارم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
مرکز آموزش و پژوهش کلام و معارف اهل بیت علیهم السلام